السلام علیکم و رحمت الله. وقت گذشته، تقاضا میکنم به خطبه ها گوش بدید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. در سوره حشر آیه 18 خداوند مؤمنان را این چنین دعوت به تقوا می کند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد. تقوا داشته باشید، ببینید برای فردای قطعیتون چه پیش فرستادید. مجدداً و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. فردای ما قطعی است، نزدیک هم هست. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. آماده بشیم برای این مسکن طولانی، میگویند سفر ابدی. بنده میگویم سفر ابدی نیست، مسکن ابدی هست. خودمون رو با انجام واجبات، ترک محرمات برای این مسکن ابدی، اقامتگاه ابدی آماده کنیم. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی دینی داشتیم. محور بحث ما آیه آخر سوره فتح بود که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا. تا اینجای آیه تفسیر اجمالیش گفته شد. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. جامعه دینی، سبک زندگی مؤمنانه آن است که فقط خدا و رضای او در کارها مد نظرشون هست. یبتغون فضلن رو برخی از مفسران معنا کردن، یعنی در پی تجارت برمیان، و بیشتر اونها تفسیر کردن که در پی ثواب و عطای الهی هستند. این درسته، سیاق آیه این را میگوید که آنها که مؤمنانه زندگی میکنند، قطب نمای حرکتشون رضای خداست. مسئله خدمات عمومی در همه جای دنیا هست. انسان‌ها با فطرتشون میخوان خدمت کنند، اما تفاوتی که اسلام با اونها دارد این است که اسلام این خدمات عمومی رو گره میدهد به انگیزه های خدایی. یبتغون فضلا من الله، در پی ثوابند، در پی عطای الهی هستند و نهایت رضایت خدا رو میخوان. رضوان ابلغ من الرضا، گویاتر از رضا هست. یعنی برای اونها اون چه مهمه خداست و بس. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. پنج ویژگی اینجا برای کارهایی که انسان برای خدا انجام میده نوشتم. بیشتر بنده در این مباحث به جنبه علمی به جنبه عملی مباحث توجه دارم تا به جنبه علمیش، جنبه کاربردی. اولین ویژگی کار برای رضای خدا این است که انسان به مرزهای الهی توجه میکنه، حلال و حرام الهی رو عنایت داره، مرز شکنی نمیکنه. اون کس که رضای خدا رو در نظر نداره هدفش، وسیلهش رو توجیه میکنه، اما آن کس که رضای خدا رو در نظر داره دروغ نمیگه ولو به خیال خودش هدف مقدس داشته باشه. حق بازی نداره، فریب نداره. اگر باشد معلوم میشه کارش برای خدا نیست. در عرصه سیاسی مواضعش برای خداست. بر همین اساس دروغ نمیگه ولو متحمل رنج و زحمت بشه. یک کلامی بسیار زیبا از مولا علی براتون بخونم. روضه کافی جلد 8 صفحه 24. مولا علی فرمود: هیهات لولا تقا لکنت ادهل عرب. به خدا قسم اگر تقوا نبود ما هم راه‌های حق و فریب رو بلدیم، ما هم می‌دانیم سیاست شیطانی چگونه است، ولی تقوا پاگیر ما هست و پاگیر هر مؤمنی. این ویژگی اول کار برای خدا. ویژگی دوم کار برای خدا خستگی ناپذیری است. کار که برای خدا شد میشه مثل نماز. تا الان شده شما یک بار بگید آخه چقدر نماز بخونیم تا زنده ایم؟ میشه عین روزه. انشالله ماه رمضان فرا میرسه باز روزه میگیرید. هیچ وقتم نشده بگید تا کی روزه. کاری که برای رضای خدا هست تکلیف وظیفه هست، و چون وظیفه از خسته نمیشه. قرآن در سوره هود آیه 40 میفرماید که و ما آمن معه الا قلیل. جناب نوح 950 سال تبلیغ کرد، نتیجهش عده قلیلی بودند که به حضرت ایمان آوردن. تفسیر میگوید 80 نفر. 9 قرن و نیم کار 80 نفر ایمان بیارن. خسته نشد آن که در راه طلب خسته نگردد هرگز. پای پر آبله و وادی پیمای من است. تا چی میگن مرگ بر آمریکا بگیم؟ تا وقتی که امریکا شیطنت میکنه. این هفته مقام معظم رهبری جمله زیبایی فرمودند که مبارزه و جهاد تمام شدنی نیست، چون شیطان و جبهه شیطان همواره وجود دارد. تا شیطنت میکنند ما در صحنه هستیم، ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. سومین ویژگی کار برای خدا این است که اگر تعریف نکردند، بازگو نکردند، تجلیل نکردند، ناراحت نمیشه. اونی که باید تجلیل کنه تجلیل میکنه، حالا مردم ندانستن ندانند. اونی که باید بهترین پاداش بده بهترین پاداشو میده، یادش هم نمیره. اما حالا تجلیل و تکریم نشد. این روایت رو براتون بخونم، بهار الانوار جلد 69 صفحه 304. نبی اکرم فرمود ان لکل حق حقیقتن، هر حقی حقیقتی دارد. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمله. مخلص کسی است که حتی دوست نداشته باشه که کارهای خوبش رو تجلیل کنند و تعریف کنند. البته مردم وظیفه تجلیل دارند، این نکته رو بگم. بایستی اون افرادی که خیرن کارشون رو برای خدا انجام بدن، نظر به تجلیل مردم نداشته باشن. اما مردم باید از خدمتگزاران تجلیل کنند، تشویق کنند. تشویق نکنند، امام صادق علیه السلام میفرماید رهزن خدمتند. فرمود لعن الله قاطعی سبیل المعروف، خدا لعنت کنه اونهایی که راه خیر رو میبندن. هو الرجل یصنع الیه المعروف فیکفره فیمنع صاحبه من ان یصنع ذلک الی غیره. ناسپاسی میکنه اون آدم خیر را به تشویق در خیرش وا نمیدارد. چون امروز خطبه دوم نکات بسیار دارم، به همین مقدار در خطبه اول اکتفا می کنم. پروردگارا به کرمت همه ما را موفق به رضایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. اللهم صل و سلم على عبدك و رسولك سید المرسلین و على علی امیر المؤمنین و على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الامامین الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنت اجمعین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی والخلف الصالح الحجة القائم، اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. آیه 18 سوره حشر رو که در اول خطبه اول خوندم میگوید که پیش بفرستید برای فردای قطعیتون. اقامت دائمی است. آیه 110 سوره بقره میگوید کالایی رو که باید پیش بفرستید چیست؟ و اقیم الصلات و آت و زکات، نماز رو به پای دارید، زکات رو بپردازید. به تعبیر علامه طباطبایی صلات در قرآن نماد همه معنویاته. یکیش این نمازی است که میخونیم. اقیم الصلات یعنی نماز بخونید در پی معنویت هم باشید. آت و زکات به تعبیر ایشان رفتار درست اجتماعی است که یکیش زکاته، یعنی رفتارتون با خدا و رفتارتون با خلق خدا رفتار خوب باشد. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هر کار خیری که از دستتون برمیاد برای خدا کوتاهی نکنید و انجام بدید. در خطبه اول ما مناسبت‌های در بخش اول خطبه دوم مناسبت‌های فراوانی داریم. خود ماه شعبان، وجود مقدس نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود شعبان و شهری رحم الله من اعاننی علی شهری. شعبان ماه رسول الله است. روزه این ماه فضیلت زیادی داره. مرحوم آمیرجواد آقا ملکی تبریزی در المراقبات صفحه 186 میگه اگر میتونی تمام ماه رو روزه بگیر، نمیتوانی حتی یک روزش هم شده روزه مستحب رو بگیرید. بعد برای این که ببینید اسلام چقدر جامع فکر میکنه، میفرماید دو سه روز آخر رو دیگه روزه نگیرید تا آماده بشید با نشاط وارد ماه مبارک رمضان بشید. مناجات شعبانیه هدیه الهی ماه شعبان هست، از مولا امیر المؤمنین هست. ابن خالویه میگوید مناجات و امیر المؤمنین والعیم من ولده کانو یدعون بها فی شعبان، مقید بودند مناجات شعبانیه، این مناجات خالص توحیدی رو در ماه شعبان داشته باشن. انشاءالله تصمیم بگیریم با این مناجات خالص توحیدی دل و جانمون را به عشق خدا شستشو بدیم. ولادت سید الشهدا رو در یک شنبه سوم ماه شعبان داریم، بزرگی که آوازه های شهادت طلبی در طول تاریخ از او و یاران اوس، عالم از شور تو غرق هیجان است، هنوز نهضتت مایه الهام جهان است، هنوز در فداکاری مردانه ات ای رهبر عشق، چشم ایام به حیرت نگران است، هنوز تربت پاک تو کازادگی آموزد و عشق سرمه دیده صاحب نظران است، هنوز امروز روز پاسدار نامیده شده. گرامی باد بر عزیزان پاسدار، این سالکان طریقت سید الشهدا این روز بر اونها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است که با انقلاب زاده شد و همراه با انقلاب در عرصه های مختلف مورد نیاز نظام خوش درخشید. روز دوشنبه روز شهادت سردار رشید کربلا ابوالفضل است، بزرگی که زبان از وصفش تولد سردار رشید کربلا ابوالفضل هست، بزرگی که زبان از وصفش عاجزه. جمال حق ز سر تا پاست عباس، به یکتایی قسم یکتاست عباس. اگرچه زاده ام البنین است، ولیکن مادرش زهراست. عباس بنازم غیرت و عشق و وفا را، که عطشان بر لب دریاست عباس. امروز به نام روز جانباز نامیده شده که حق اونهاست، چون ابوالفضل جانباز شهید هست. امیدواریم مسئولان نظام اسلامی در حد توانشون به این جانبازان عزیز خدمت کنند تا اندکی از حق فراوان این شهدای زنده انقلاب اسلامی ادا بشه. روز سه‌شنبه ولادت حضرت امام زین العابدین سید الساجدین هست، بزرگی که در خفقانی ترین شرایط علم امامت را به دوش کشید و به سامان رساند، بزرگی که صحیفه سجادیه اش زبور آل محمد است. و زمزمه مناجاتی عارفان و سالکان الله. نیمه شعبان را هم در پیش داریم، جشن بزرگ جهان بشریت، موعودی که جهان در انتظار اوست و او خواهد آمد و بی تردید با آمدنش جهان معنای عدالت را خواهد فهمید. آن روز دیگر خبری از مستکبران نیست، روزی که بشر عصاره شر گردد، دین و هدف و شرافتش زر گردد، از بحر نجات خلق آید مهدی، از یمن وجود او ورق برگردد. سلام و درود خدا بر شما خوبان که سنگ تمام میگذارید در تجلیل و تکریم امامان. جشنهای نیمه شعبان مردمی بوده و مردمی هم باید بماند. من تقاضا میکنم از همه پدرها بچه هاشون رو تشویق کنند به همون سبک گذشته به برپایی جشن، این جشنهای مردمی نیمه شعبان از مصادیق تعظیم شعائر است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. 15 خرداد رو پیش رو داریم. 15 خرداد مولد و میلاد انقلاب اسلامی ماست. بذر انقلاب اسلامی ما در 15 خرداد 1342 نشانده شد. در 19 دی ماه 1356 و 40 های بعد از اونها آبیاری شد و در 22 بهمن 1357 این گل در این گلستان به بار نشست. 15 خرداد شناسنامه انقلاب اسلامی است، نباید از خاطره ها و یاده ها برود. از پدیده های مبارکی که در هفته ای که گذشت داشتیم و همچنان ادامه داره، مسابقات قرآنی است که اگر نامش را بزرگترین پدیده قرآنی در جهان اسلام بنامیم سخنی به گزاف نگفتیم. این مسابقات خود بهترین شاهد بر این است که جمهوری اسلامی ایران و تشیع به قرآن اهتمام می‌ورزد و قرآنی را هم که شیعه می‌گوید همان قرآنی است که برادران اهل سنت می‌خوانند. این مسابقات بهترین دلیل بر دروغ بودن انتساب تحریف قرآن به شیعه است. الحمدلله فضای بسیار معنوی هست. من از همه شما خوبانی که تهران هستید، امکان حضور در این جلسات دارید شرکت کنید. از مسئولان محترم نظام میخوام که در این جلسه شرکت کنند. این جلسه از مصادیق فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. و در پایان مناسبت ها هم پایان هفته ای که گذشت، رحلت مرحوم آیت الله زرندی نماینده محترم خبرگان از کرمانشاه رو داشتیم که تسلیت عرض می کنیم محضر مردم عزیز آن سامان و از خداوند برای ایشان طلب مغفرت و علو درجات داریم. برای ادامه بحث 3 تحلیل آماده کردم و 2 تذکر. تحلیل اول در رابطه با امام راحل عظیم الشأن است. 25 سالگرد ارتحال آن عزیز سفر کرده است، آن عزیزی که رفت و میلیون ها قافله دل به همراه خود برد. روزی که می آمد در همین تهران 9 میلیون استقبالش کردند و وقتی به دیدار خدا رفت بیش از 10 میلیون او را با اون شور و حماسه وصف ناشدنی بدرقه کردند. الحمدلله سراسر کشور دارند آماده میشن برای تجلیل با شکوه از امام راحل عظیم الشأنمون. این تجلیل ها حامل 2 پیامه. پیام اول پیام بیعت با مکتب امامه و پیام دوم پیام بیعت با جانشین صالح امامه. پیام بیعت با مکتب امام هست. 5 ویژگی برای مکتب امام نوشتم که منحصر به این 5 نیست ولی مهمش ایناست. اولین ویژگی مکتب امام، مکتب عشق به خدا بود. او بزرگی بود که فرمود تمام مقصد ما مکتب ماست. فرمایشات امام در صحیفه امام چاپ شده، اینا رو بدن به کامپیوتر میبینن بیشترین کلماتی که تکرار شده در بیان امام و بنان امام خدا هست، الله هست، اسلام است، مکتب است. این بزرگ رو که می دیدی به قول ما طلبه ها به دلالت المطابقیه به یاد دغدغه دین می افتادید. این یک مکتب است. رهروان راه امام باید به این نکته توجه کنند. دومین ویژگی مکتب امام مکتب مردم سالاری دینی است. در اوج دلدادگی به خدا مردمش را هم باور داشت. شاید از انقلابهای بی نظیری که بدون مبارزه مسلحانه به سامان رسید انقلاب امام بود. امام از قدرت مردم استفاده کرد، باور کرد مردم را و عشق می‌ورزید. در یکی از کلمات امام دیدم که امام فرمود مردم عزیز ما که جانم فدای آنها باد. این اوج عشق. امام برای رأی مردم ارزش قائل بود. هرگز امام رأی مردم را تشریفاتی نمی دانست. مثل مقام معظم رهبری رأی مردم را تأثیر گذار سرنوشت ساز میدید. این جمله از امام معروف است، میزان رأی ملت است. سه، مکتب امام مکتب نفرت از استکبار و استکبار ستیزی است. مکتبی که از قرآن بهره گرفتن و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این یعنی استکبار ستیزی. این زمزمه ای که بر زبان شما مردم است، نفرتی که شما مردم از امریکا دارید و تجلی یافته در شعار مرگ بر امریکاست، واندار اوست. چه کسی امریکا را شیطان بزرگ نامید؟ چه کسی گفت امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و با این تعابیر هیمنه امریکا را در دنیا شکست؟ پاسداری از این مکتب به این است که این آرمان امام زنده بماند. تا امریکا شیطنت میکند، این شعار شعار انقلاب اسلامی است. چهار، مکتب امام مکتب ولایت فقیه بود. این جمله از امام یادمون نرفته. پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشور آسیب نبیند. به حمدالله آسیب هم ندید، به علت اینکه مردم ما انصافا دینشون رو به ولایت ادا کردن. خدا خیر بده به این مردم. ولایی بودند، ولایی هستند، ولایی خواهند بود. امام نفرمود پشتیبان من باشید، نه، پشتیبان ولایت فقیه. ولی فقیه دیروز امام راحل عظیم الشأن بود و ولی فقیه امروز مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ایست. آنها در خط امامند که در خط ولایت باشند. این دو تفکیک ناپذیر است. پنج، مکتب مراقبت از نظام انقلاب اگر مردم مراقب انقلابشون نباشند، آن بر سرشون می آید که در مصر بر سر مردمشون آمد. من در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید انقلاب به دست نامحرمان بیفتد، و الحمدلله نیفتاده، و امیدواریم به فضل خدا در آینده هم با هوشیاری مردم ما نیفته. این یک پیام، بیعت با مکتب امام، دو بیعت با جانشین صالح امام، بزرگی که خطش خط امامه، با همون اخلاص، با همون شجاعت، با همون شهامت، با همون تدبیر 25 سال بعد از ارتحال امام عظیم الشان اون راه رو ادامه دادن. ایشان ترجمان خط امام است و مفسر واقعی خط امام، رهنمودهای مقام معظم رهبری است. تحلیل دوم سه نکته در رابطه با مسائل فرهنگی دارم. نکته اول این است که امسال رو آقا به نام اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی، مدیریت جهادی نام نهادند و در سخنرانی‌های بعدشون فرمودن فرهنگ از اقتصاد مهمتره، چون فرهنگ است که به اقتصاد خط میده، به سیاست خط میده، مهمه. اما مقصود از فرهنگ چیست؟ تو همین هفته آقا در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان فرمودن منظور از فرهنگ، فرهنگ انقلابی دینی و ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و ارزش‌های اسلامی و تقویت فرهنگ و باور و آداب و اخلاق اسلامی در جامعه است. فرهنگ رو آقا معنا کردند. من بر اساس این معنا و به عنوان طلبه‌ای که 42 سال طلبه ام و در حوزه دین کار کردم، به صراحت میگویم که مجلس گناه کار ضد فرهنگی است. چه میخواد این مجلس گناه تحت عنوان کنسرت موسیقی باشه و چه هر عنوان دیگر. این که ما جوانها رو جمع کنیم، دختر و پسر، دخترها بدک کرده، آرایش کرده، با حجاب کاملا بد، پسرها بیان پول بیت المال خرجشون کنیم برای اینکه غافل از خدا بشن، این قطعا کار ضد فرهنگیه. نگویند انتقاد نکنید. این لباسی که ما پوشیدیم لباس امر به معروف و نهی از منکره. اگر نمی توانید مجلس منهای گناه ترتیب بدید، خوب ترتیب ندید. چه ضرورتی دارد از بیت المال این مردم خرج غفلت از خدا بشه؟ این مطلب اول. مطلب دوم این است، ما رو مسائل فرهنگی حساسیم. ما که میگم یعنی کل ائمه جمعه سراسر کشور، موضعمون در رابطه با نظام موضع آقاست. موضع مقام معظم رهبری تقویت دولت‌ها بوده و ما هم بر همین باوریم. بخواهند مسئولان خدمت کنند باید حمایت بشن، ولی این به معنای ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست. مسئولان محترم بارها خودشون اعلام کردن که سینه ای گشاده برای شنیدن نقدها دارند. اگر نقدی می شود هرگز نباید به معنای مخالفت و موضع گیری باشه، و حساسیتمون فقط رو مسائل فرهنگی نیست، رو مسائل اقتصادی هم حساسیم. شما مردم تهران در جریانید، اولین باری که فساد 3000 میلیارد تومانی اتفاق افتاد از همین تریبون انتقاد قاطع و درخواست قاطع از قوه قضاییه داشتیم که بی محابا برخورد کنید با مفاسد اقتصادی. الان هم میگیم، تشکرم میکنیم، میگیم باریکلا قوه قضاییه در این رابطه قاطعانه عمل کرد. امیدواریم در عرصه های دیگر هم همین باشه. نکته سوم، گزینه ای این روزها در جامعه ما مطرح شده. من میخوام به صورت شفاف، بیپرده و صریح محضرتون این گزینه را مطرح کنم و بازش کنم که حق و باطل قاطی نشه. مسئول محترمی گفته است به زور شلاق نمی شود مردم را راهی بهشت کرد. این جمله سه معنا داره. یک معنا شما هم قبول داریم و میگیم باید همین طور باشه. اون معنا کدومه؟ معنا اینه که مکتب ما مکتب منطقه، منطق استدلاله، مکتب شلاق نیست. قل هاتوا برهانکم، شما جوانها را هدایت کنید، راه را بهشون نشون بدید، به اینها بگید مسیر غلط کدومه، مسیر درست کدومه، و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. سیره پیغمبر هم همین بوده. وقتی قبیله ای مسلمان می شدن پیغمبر مأمور نمی فرستاد خونه خونه که یالا مسلمان بشید، مسلمان نشدید می کشیمتون. هرگز. پیغمبر مبلغ می فرستاد، معلم قرآن می فرستاد. این معنا معنای درستیه، جنجال هم نداره. دو، آن که اینو اینطوری معنا کنیم، این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوان بکنن بکنند، در عرصه اخلاقی آزاد، در عرصه سیاسی آزاد، در عرصه اقتصادی آزاد، حدود الهی رو بشکنند، امر به معروف و نهی از منکر هم نداشته باشید. به صراحت میگویم این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست. اصلا وظیفه ما، وقت تمام شده، این معنای نادرست مورد تأیید هیچ کس نیست، به هیچ مسئولی هم نمیشه نسبت داد. سه، معنای این حرف این باشه که ما حتی موظف نیستیم جاده بهشت رو هم صاف کنیم. این معنا هم درست نیست. اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه، فضای بهشتی شدن رو صاف کنه، مأموریتشون همینه. چطور در عرصه اقتصادی مسئولان محترم میان مدیریت میکنند، در یه زمان میگن این کالا وارد نشه، در یه زمان این کالا وارد بشه، در یه زمان عرض میکنم که این هدیه به اونها داده بشه، در یه زمان هدیه داده نشه. این اسمش چیه؟ این اسمش هموار کردن جاده برای بهشت دنیای مردمه. به همین ملاک میگوییم حکومت وظیفه دارد جاده رو هموار کنه برای بهشتی شدن مردم، این تحلیل شفاف بدون هیچ گونه موضع گیری یک جانبه در رابطه با این سخن و منطقی که گفته شد. و اما آخرین تحلیلم را عرضه کنم و بحثم را به پایان ببرم، قصه حجاب هست. خب قصه حجاب مسئله روز جامعه است و دغدغه قاطبه متدینینه. چهار تا مطلب در رابطه با حجاب نوشتم. یک، آنکه مسئله حجاب از احکام قطعی اسلامه. بیش از 10 آیه قرآن گویای حجابه و 10 روایت. همه فقها هم در معنای حجاب متفقند، میگویند حجاب این است که خانم خودش را بپوشاند، تنها وجه و کفین نزد اکثر فقها، که بعضی از فقها اونم قبول ندارن، اکثر فقها میگن تنها وجه و کفین مجازه، اونم به صورت ساده نه آرایش کرده. این حجاب فقهی است، زیربنای قرآنی داره، زیربنای حدیثی داره. تعبیر فقها اینه، از ضروریات دینه، از مسلمات دینه، یعنی مثل نمازه، یعنی مثل روزه است، یعنی مثل واجبات دیگر هست. این مطلب اول که متدینین، اونها که خدا رو قبول دارن، مسلمانن، شیعه ان، این حکم به گوششون رسیده باشه. دو، امروز مسئله حجاب از یک حکم فرعی دیگر گذشته. ببینید این دول غیر اسلامی رو هر وقت میخوان لج کنن با مسلمونا میگن حجاب ممنوع. در فرانسه میگن جریمه باید بده خانوم محجبه چرا حجاب داره.